بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستان تهران رسیدگی به پرونده قضات متخلف کهریزک را مشروط به تعلیق آنان دانست. احکام زندان 5 نفر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. دولت فرانسه خواستار اعلام بیگناهی کلوتیلد ریس از سوی دستگاه قضایی ایران شد. ساعت 30 ثانیه بامداد چهارشنبه 23 دی ماه 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 13 ماه ژانویه سال نوپایی 2010 میلادی. در این حد فاصله شب و روز، هم شب و هم روزتان به خیر و خوشی باد. مهمان مجله نیمه شب ما هستید. در استودیوی رادیو فردا الهه روانشاد و بهروز کارونی پذیرای شما هستیم و پاره دیگر از همکاران ما نیز یک به یک به ما و شما خواهند پیوست. اجازه بدید که این نیمه شبی هم سنت شکنی نکنیم و یکسره به سراغ خبرها برویم. از بهروز کارونی.
دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه با اشاره به گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در مورد حوادث کهریزک گفت که دادسرای تهران پس از تعلیق قضات متخلف در مورد آنها اقدام می‌کند. عباس جعفری دولت آبادی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با استقبال از گزارش کمیته ویژه مجلس در مورد حوادث پس از انتخابات 22 خرداد این گزارش را مخالف تبلیغات کسانی خواند که به گفته وی مدعیات موارد عدم رعایت و تضییع حقوق شهروندان در ایران پیگیری نمی شود. در گزارش کمیته ویژه مجلس تاکید شده است که انتقال بازداشت شدگان 18 تیر به بازداشتگاه کهریزک با دستور و اصرار دادستان وقت تهران سعید مرتضوی صورت گرفت و دستگاه قضایی باید در این زمینه پاسخگو باشد. عباس جعفری دولت آبادی بدون اشاره به نام سعید مرتضوی رسیدگی به تخلفات و تعلیق قضات را در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات دانست. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه احکام زندان 5 نفر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که به تبلیغ علیه نظام و شرکت در اجتماعات غیرقانونی متهم شدند را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش دادسرای عمومی و انقلاب تهران، امیر اصلانی به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و مقابله با نظام از طریق تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین محمد رضا نوربخش به دلیل راه‌اندازی سایت جمهوریت به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده است. علی بهزادیان و امید لواسانی به 6 سال حبس و حسام ترمسی نیز به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. اتهام افراد یاد شده اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در آشوب‌های خیابانی، انتشار اخبار کذب و برهم زدن امنیت داخلی و هدایت و ایجاد اختشاشات در ایام پس از انتخابات عنوان شده است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه از قوه قضاییه ایران خواست در 3 جلسه محاکمه کلوتیلد ریس، شهروند فرانسوی که روز شنبه در تهران برگزار می‌شود، بیگناهی او را اعلام کند. برنارد والرو گفت: ما می‌خواهیم کلوتیلد ریس در اسرع وقت به فرانسه بازگردد. خانم ریس، مدرس زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان، در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز 10 تیر ماه در فرودگاه تهران بازداشت شد. این شهروند فرانسوی مدتی را در زندان گذراند و همراه عده دیگر از بازداشت شدگان در دادگاه جمعی حضور یافت. مسئولان امنیتی قضایی جمهوری اسلامی کلوتیلد ریس را به گرفتن عکس و ارسال ایمیل از تظاهرات معترضان متهم کردند. خانم ریس با قید وثیقه در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برد.
با سپاس از شما، بهروز کارونی بود با تازه ترین خبرها و خلاصه ای از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کردیم. آمریکا اتهام دست داشتن در ترور یک استاد فیزیک ایرانی را مضحک خواند. دانشجویان استاد فیزیک کشته شده ی دانشگاه تهران ترور استاد خود را محکوم کردند. با یکی از آنها گفتگو کردیم. احتمال اجرای حکم اعدام برای فرزاد کمانگر، معلم کهد. با وکیل او نیز گفتگو کردیم. سیمین آقارضی، نخستین زن قانون نواز ایرانی، صبح سه‌شنبه درگذشت. و برنامه محبوب صدای شما، صدای فردا. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید.
بذار
وزارت خارجه آمریکا اتهام دست داشتن در ترور یک استاد اتهام دست داشتن آمریکا در ترور یک استاد فیزیک هسته‌ای ایران را ادعای مضحک خواند. همکارم نادر وکیلی در واشنگتن گفتگویی دارد با یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا در همین باره.
ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه ضمن رد اتهامات وارده از سوی ایران دایر بر اینکه واشنگتن در حادثه کشته شدن دانشمند هسته ایران دست داشته است، این اتهامات را خنده آور و پوچ خواند. مسعود علی محمدی استاد دانشگاه تهران در رشته فیزیک اتمی روز سه‌شنبه در اثر انفجار بمبی که به موتورسیکلتی در برابر خانه وی در شمال تهران بسته شده بود کشته شد. جان سالیوان یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا طی گفتگویی با رادیو فردا در واشنگتن گفت:
We're still looking into the reports coming out of Iran and we're trying to examine what exactly happened.
ما هنوز مشغول بررسی گزارش‌هایی که از ایران می‌رسد هستیم و تلاش ما در این لحظه این است که واقعاً از جزئیات این حادثه بیشتر اطلاع حاصل کنیم. جان سالیوان در ادامه گفت:
Of course we've seen these allegations by the Iranian government blaming the United States and our allies of, you know, perpetrating violence within their country, and of course any allegations that the US is supporting any kind of violence in Iran is absurd.
جان سالیوان در ادامه گفت: البته ما شاهد این بوده‌ایم که دولت ایران، ایالات متحده آمریکا و متحدینش را متهم به ارتکاب خشونت‌هایی که در ایران رخ داده کرده است، و البته این گونه اتهامات دایر بر حمایت آمریکا از چنین خشونت‌هایی واقعاً بی‌معنی است. مارک تونر یکی دیگر از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا نیز بامداد روز سه‌شنبه در همین زمینه گفت: اتهام دست داشتن مزدوران آمریکایی و اسرائیلی در این توطئه بمب‌گذاری بی‌معنی و نامعقول است. رد اتهامات واشنگتن در این زمینه در حالی اعلام می‌شود که رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در مصاحبه‌ای با رسانه‌های ایرانی گفته است: نشانه‌های شرارت مثلث رژیم صهیونیستی، آمریکا و مزدورانشان در این حمله تروریستی به چشم می‌خورند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت: چنین اقدامات تروریستی و حذف فیزیکی دانشمندان هسته‌ای ایران بدون شک روند تکنیکی این تحقیقات را نه تنها متوقف نمی‌سازد، بلکه برعکس آن را تسریع خواهد کرد. در همین حال عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز روز سه‌شنبه گفت: با توجه به اینکه مسعود علی محمدی یک دانشمند هسته‌ای بود، سازمان مرکزی و اطلاعات آمریکا CIA، موساد اسرائیل و مزدوران آنها به احتمال زیاد در این حادثه دست داشتند.
وزارت خارجه آمریکا اتهام دست داشتن آمریکا در ترور یک استاد فیزیک هسته‌ای ایران را ادعای مضحک خواند و دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک این دانشگاه را محکوم کردند. محمد زرقامی درباره این بیانیه و مسائل پیرامون ترور این استاد با یکی از شاگردان او که خواسته نامش محفوظ بماند گفتگو کرده است.
در مورد ترور دکتر علی محمدی به شدت محکوم شده و گفتن که جای تأسفه که زمانی که دوستان و شاگردان دکتر در شوک خبر ترورشون هستن، خبرگزاری وابسته به جناح مختلف شروع به شایع پراکنی میکنن. بعد در مورد این گفته که اول صبح یه همچین خبری بوده که تصادف آقای دکتر علی محمدی با یک دستگاه خودروی سواری بوده، اما ساعتی بعدش به صورت دهان به دهان تو دانشکده فیزیک دانشگاه تهران اینجوری پیچیده شد که به صورت بمبی که توی یک موتورسیکلت که تقریبا به گفته همسر ایشون سه روز بوده که جلوی خونه ایشون بوده، وقتی که دکتر با ماشین شخصیشون میخوان از پارکینگ خونهشون بیان بیرون، ایجاد انفجار میشه و ایشون به شهادت میرسن. جدگیری سیاسی هم که ایشون کرده بودن در از انتخابات بهش کس پوشیده نیست. ایشون از اساتیدی بودن که حامی میرحسین موسوی بودند و از طرفداران پرپاقرص جنبش سبز و منتقدین عملکردهای دولت بعد از انتخابات. و دکتر علی محمدی از گروه های سیاسی منتفض حکومت در روزهای اخیر بسیار انتقاد داشتن و یک سخنرانی در 15 دیمان سال جاری داشتن که راهکارهای ارائه دادن در زمینه اینکه بحران کنونی چگونه حل بشه. و ما دانشجویان دانشگاه یاد این استاد فقید میخواییم اطلاع رسانی صحیح شفاف داشته باشیم در مورد این فاجعه و برای ادای دین خودمون به خواسته های اون استاد بزرگ رو ادامه خواهیم داد و این اقدام تروریستی رو محکوم میکنیم.
آقای علی محمدی اصلا به طور شخصیتی وقتی که در کلاس درس شما ظاهر میشد چجور آدمی بود؟
دکتر علی محمدی راستش بعد از قضای انتخابات و حتی قبلش موزگیری خودشون رو اعلام کرده بودن و طرفدار میرحسین موسوی بودن و منتقد شدیدی بودن و حتی توی تظاهرات و تظاهرات خیابانی همیشه همراه دانشجویان خودشون بود بودن، چه در روز قدس باشه چه در روز ایجدتی باشه، و اصلا حالت ولایی و طرفدار دولت اصلا نبودن. و با اینکه ایشون انسان مذهبی بودن و میشه گفت حتی تا قبل از انتخابات مثلا یه نقدی داشتن، ولی ما نمیدونستیم که موزگیری ایشون به این قد صراحت و اینقدر منتقدانه باشه. ولی بعد از انتخابات قشنگ موزگیری ایشون در 25 خرداد به خصوص به شدت واضح و موهم بودش که ایشون طرفدار جنبش سبزن. آقای علی محمدی در 25 خرداد مثلا میتونم مثال بزنم که 25 خرداد ایشون همراه با دانشجویان در لابی دانشگاه جمع شدن و بچه‌ها رو فرا خوندن که همراه هم با تمام اساتید دانشجوها توی اون راهپیمایی بزرگ شرکت کنن. راهپیمایی روز قدس هم همراه مردم بودن. در کل ما ایشون رو همیشه همراه داشتیم با خودمون.
ایشون تو اون تریبون آزاد به چه چیزایی اشاره کرده بودن؟
به جدایی طیف کثیری از نخبگان از دایره هواداران دولت اشاره کرده بودن، به شکست شدن بعضی از حرمت‌ها و عبور از سری از خط قرمزها، به ناامیدی از آینده در جامعه ایران اشاره کرده بودند و از عدم رونق و کسادی بازار گفته بودند، از وجود خشونت در سطوح مختلف جامعه در خیابان دانشگاه انتقاد کرده بودند و از نفوذ عوامل مختلف در اختشاشات و به خشونت کشوندن جنبش سبز و اعتراض به حق مردم هم اعتراض داشتن. ایشون
آیا آقای علی محمدی در کلاس هم گرایش‌های سیاسیشون رو بروز می‌دادن؟
بله، ایشون در جاهایی از کلاسشون نقدهای به ساختار دولتی و ساختار حکومتی ایران داشتن و در جاهایی، ولی بعد از انتخابات و بعد از حوادث انتخابات به شدت صریح و نافذ موضعیلی خودشون رو اعلام کردن و برای تقلب در انتخابات به شدت سریع موضعیلی کردن.
عنوان شده که به هر حال اندیشمند هسته‌ای بودن. آیا این مسئله برای شما که دانشجوشون بوده احراز شده بود؟ ایشون مقامی داشتن در سازمان انرژی اتمی ایران یا نزدیک بودن به اونجاها؟
نه، همچین چیزی برای ما اصلا تایید شده نبودش. ما اطلاعی از این زمینه اصلا نداشتیم و نمیتونیم اصلا تایید کنیم یا ردش کنیم همچین خبری.
ولی کلاس درس ایشون به هر حال ارتباطی با مسائل هسته‌ای داشت؟
درس فیزیک کوانتومی رو تدریس میکردن و درس ذرات بنیادی رو که از نظر تئوریش ممکن ارتباطی با فیزیک هسته‌ای داشته باشه، ولی در اون حد ما اطلاع خاصی نداریم که ایشون دانشمند هسته‌ای بودن و پروژه خاصی کار میکردن.
و اینکه آیا هیچ وقت صحبتی تو کلاسشون کرده بودن از مسائل هسته‌ای ایران، در این باره چیزی بگن؟
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
برخی گزارش‌ها از ایران حاکی از احتمال اجرای حکم اعدام فرزاد کمانگر معلم در کامیاران در کردستان است. آقای کمانگر به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان PKK محکوم به اعدام شده است. خلیل بهرامیان وکیل مدافع این معلم محکوم به اعدام که در عین حال وکالت حامد روحی نژاد و احمد کریمی که در محاکمه های پس از انتخابات ریاست جمهوری به اعدام محکوم شدند را نیز بر عهده دارد، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی از وضعیت موکلان خود میگوید. آقای بهرامیان با اشاره به اینکه یک مقام امنیتی و مسئول پرونده فرزاد کمانگر پیشتر از منتفی شدن حکم اعدام او سخن گفته بود، میافزاید
پرونده در جریان این رفت آمدها الان معلوم نیست کجاست. ما دیجان تا حالا تصمیم نگرفته و اضطراب ما ناشی از اینه که اخیراً به نحوی که فرزاد مطرح کرده همون مأمور اعلام کرده همونقدر که احتمال نجات هست همونقدر احتمال اعدام هست که خانه‌ها، من با توجه به ملاقاتی که پیروز با فرزاد کمانگر و آقای بوداغی در خود زندان اوین داشتم، این به اضطراب من زیاد کرد به اینکه در این تندروی ها امکان داره این بچه رو قربانی کنم. من اصولا الان موکلینم چه آقای بوداغی، چه آقای کمانگر و چه آقای روحی نژاد و چه آقای احمد کرمی، اینا در وضعیت نابسامانی هستن که من فقط میتونم از آیت الله خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی درخواست کنم، ازشون استدعا کنم که دستور بدن جور این تندروی گرفته بشه که این نوع اقدامات به هیچ وجه، به خصوص در منطقه کردستان که منطقه حساسیه، اصلا به اتفاق مردم کردستان افراد وطن پرست ایرانی و متأثر در حفظ استقلال ایران هستن، جلوی تندروی ها و ماجراجویی گرفته بشه که خانه ها به ضرر من بیفتند.
اشاره شما کردید به برخی دیگر از موکلین خودتون که شرایط نابسامانی دارن در زندان. این شرایط چی هستش؟
مثلا در مورد آقای بوداوی که بند 350 است، سیستم تغذیه که اصولا گوشت به اینها داده نمیشه اینطوری که به من گفته، و در جایی که اینها هستن سوسک بسیار فراوونه، فاضلاب و از وسط این بند 350 رد میشه و بوی نابسامان این فاضلاب همه را ناراحت کرده و سیستم تغذیه عرض کردم در هفته اینطوری که میگفت سه روز فقط برنج خالی میدن و بعد میوه نیست و وضعی از این جهت، از جهت بهداشتی و از جهت تغذیه و سلامتی بچه ها رو تحقیق میکنه و اولا یه نوع حسیزی که به صورت تضعیف جسمی این بچه ها با این غذایا خانه ها آثاری ایجاد میکنه که واقعا تأسف باره. و در مورد حامل روی نشاط، این پسر دچار MS بسیار سنگینی، حالت نیمه فرج داره، من خودم دیدمش، یه چشم مثلا کار نمیکنه، چشم دیگرش سکندور شده و حتی برای نوشتن گاهی دستش فرج میشد و الان در وضعیت بسیار بسیار نامسامانی هست. و این بچه و همه احمد کریمی دو نفر آدمه هستن واقعا بیگناه بودن و هیچ کاری نکردن. متاسفانه حکم اعدام صادر شد که من فردا برای احمد کریمی هم به دادسرای دادگاه انقلاب میرم و اعتراض به رأی رو نوشتم، به لایحه رو نوشتم و به دادگاه میدم که پرونده بره دادگاه تجدید نظر و خانخا برای اینا هم مضطربم، خصوص من برای آقای بوداوی هم به همین صورت که یک معلم، یک معلمی است که تمام هم و کمش بچه های مدرسه هستن.
آقای روحی نژاد در مورد محاکمه خودش و یا اتهامی که بهشون وارد شده بود احیانا راجب پروندهش کلن صحبتی نکرده که حاکی از این باشه که اتهاماتی که بهشون زدن درست نیست؟
چرا؟ من خب وکیلش هستم، اعتراض کردم. وکیل مرحله بدوی یکی از همکارانم بود که در دادگاه چندان دفاعی به عمل نیومد ازشون، و البته اگر هم میومد خب رأی از قبل معلوم بود. و این پسر اصولا کاری نکرده. یک اصلی داریم، اصل 168 قانون اساسی در مورد پرونده ها و اتهامات سیاسی، باید هیئت منصفه باشه، با دادگاه علنی باشه، با چند تا چند قاضی باشه، رسیدگی دقیق بشه. و متاسفانه یک قاضی با توجه به نگاه محدود خودش عملکردی داره که احکامی صادر میکنه که این احکام خانه‌ها از جهات قانونی خدشه‌دار. اتهام سیاسی برای که مقوله این اتهام اصولا تفکر و اندیشه ورزی بشر هست در آخرش، خب این با یک قاضی هستش و خیلی فرمالیته این دادگاه تشکیل میشه و همون گزارش مقامات امنیتی بر اساس اون رأی صادر میشه.
هنوز اعلام نشده که کی حکم ایشون به جدر میاد یا در مرحله
تجدید نظر. تجدید نظر هنوز رأی خودش اعلام نکرده و منتظرم فردا ببینم چه خبره. امیدوارم که قضات دادگاه تجدیدنظر توجه لازم به او کنند و این رأی رو بشکنند و این پسر هیچ گونه نه این نه ارزم بودتون که احمد کریمی خرافی انجام دادن و یه دین پرونده سازی شده برایش.
خلیل بهرامیان وکیل سه محکوم به اعدام، فرزاد کمانگر، حامد روحی نژاد و احمد کریمی دیدگاه های خود را در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا در مورد این احکام بیان می‌کرد. اما مهمتر از همه دیدگاه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چیست؟
آقای خامنه ای، تا کی میخواین این همه مردم رو اعدام کنین؟ 30 سال اعدام کردین کافی نیست؟ آیا فکر میکنین با اعدام کردن شما میتونین همه چی رو متوقف کنین؟ حق آزادی مال مردمه، مردم آزادی رو خواهن گرفت. خیلی متشکر، خدا به شما.
خواستم نظر خود را در مورد صحبت‌های اون خانومی که گفت ما مرده تقلید نمی‌خواهیم تایید کنم و بگویم که ما هم خسته شده ایم.
بمبگذاری قیطری را خودشان سپاه پاسداران انجام دادند تا فضا را امنیتی کنند. مانند روز عاشورا مسئله پاره کردن قرآن را مطرح کردند تا مسئله کشتار دست جمعی را بپوشانند. و سلام.
این آقایون مراجع قبل از انقلاب بارون نمی اومد، خوشسالی بود، میگفتن شاه گناهکار اعمال خلاف شهر انجام میده، خوشسالی شده. حالا چی شده؟ زیر پرچم اسلام مردم رو میکشن. مراجع سکوت کردن، مراجع مراجع قدیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
فرصتی که مسئولان بانک مرکزی برای تحویل دادن اسکناس‌های شعارنویسی شده تعیین کرده بودند، چند روزی است که به پایان رسیده، اما همچنان این اسکناس‌ها در داد و ستدهای مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد طرح بانک مرکزی برای جمع‌آوری اسکناس‌های شعارنویسی شده و ممهور به مهرهایی با محتوای سیاسی، بیش از آن که طرحی اجرایی باشد، طرحی تبلیغاتی بوده است. آرش حسن نیا گزارش می‌دهد.
پرتیراژترین رسانه دنیا روزنامه یومیوری شیمبون چاپ کشور ژاپن است که روزانه در 10 تا 15 میلیون نسخه منتشر می شود. اما هواداران جنبش سبز در ایران در ماه‌های گذشته رسانه مکتوب پیدا کردند که توانایی آن را دارد تا 8 میلیارد نسخه تیراژ داشته باشد. نوشتن شعار و بیان اعتراضات بر روی اسکناس‌ها شیوه ای است که در چند ماه اخیر و پس از بالا گرفتن اعتراضات به نتیجه انتخابات در بین معترضان رواج یافته و به شیوه ای مؤثر برای رساندن پیام و صدای اعتراض آنها به دیگر اعضای جامعه تبدیل شده است. این ابزار رساندن پیام اعتراضات به مردم چنان کارآمد بوده که مسئولان بانک مرکزی ایران نتوانستند نسبت به آن سکوت اختیار کرده و بی‌تفاوت از کنار آن بگذرند. بانک مرکزی ایران در ماه‌های گذشته پس از انتشار دو بیانیه که در آن به مردم توصیه می‌کرد تا در حفظ اسکناس به عنوان ثروت ملی بکوشند و از آنها درخواست می‌کرد تا از مخدوش کردن اسکناس‌ها بپرهیزند، جدی‌تر وارد عمل شد تا این رسانه پرتیراژ مخالفان را بی اثر یا کم اثر کند. ابراهیم درویشی، مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی، در نخستین هفته دی ماه امسال اعلام کرد که اسکناس‌های مخدوش شده فقط تا 17 دی ماه اعتبار دارند. اما چند روز پس از تاریخ اعلام شده از سوی مدیر کل بانک مرکزی، همچنان اسکناس‌های شعارنویسی شده یا ممهور با محتوای سیاسی در داد و ستدهای مردم مورد استفاده قرار می‌گیرند. رسانه‌های چاپ ایران نیز از سردرگمی مردم در شعب بانک‌ها برای تعویض اسکناس‌های شعارنویسی شده خبر می‌دهند که بانک‌ها از گرفتن و تعویض آنها سر باز می‌زنند و اساساً از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها برای جمع‌آوری و تعویض این اسکناس‌ها که به گفته درویشی کمتر از 1% کل اسکناس‌های کشور، یعنی چیزی در حدود 80 میلیون قطعه است، اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. هزینه جمع‌آوری اسکناس‌های فرسوده در ایران سالانه در حدود 30 میلیارد تومان است که با اضافه شدن هزینه جمع‌آوری و جایگزینی اسکناس‌های شعارنویسی شده و مخدوش، این هزینه بالغ بر 100 میلیارد تومان خواهد شد. حجم میلیونی داد و ستدهایی که هر روز با اسکناس در ایران صورت می‌گیرد، اجرای دستور بانک مرکزی مبنی بر تحویل اسکناس‌های شعارنویسی شده و مخدوش به بانک‌ها و توصیه مسئولان این بانک به مردم برای آنکه از پذیرش اسکناس‌های مخدوش خودداری کنند را دشوار و ناممکن می‌کند. محمد جلیلیان، مدیر کل سابق نشر و اسکناس بانک مرکزی، در گفتگو با روزنامه تهران امروز درباره این طرح گفته است که این طرح بیشتر جنبه توصیه‌ای خواهد داشت و مسئول فعلی اداره نشر و اسکناس بانک مرکزی به طور حتم به غیرقابل باور بودن طرح اذعان دارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خانه آزادی یا فریدم هاوس، یک مؤسسه پژوهشی آمریکایی، در تازه‌ترین گزارش خود شرایط اجتماعی و سیاسی 194 کشور را مورد بررسی قرار داده و در گزارشش می‌نویسد که دولت ایران برای چهارمین سال متوالی سرکوب شهروندانش را افزایش داده است. نادره وکیلی.
سرکوب‌های خیابانی ایران که پس از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور از تابستان سال گذشته به طور سیستماتیک ادامه داشته، بیانگر کاهش آزادی‌ها و حقوق اجتماعی شهروندان ایران برای چهارمین سال متوالی بوده است. این مطالبی است که در تازه‌ترین گزارش مؤسسه پژوهشی خانه آزادی و دیدبان دموکراسی منتشر شده است. بر اساس گزارش خانه آزادی، خاورمیانه هنوز خفقان آورترین منطقه جهان و آفریقا همچنان در رده‌ای قرار دارد که چشمگیرترین کاهش‌ها را در زمینه آزادی‌های اجتماعی نشان می‌دهد. این گزارش پس از مطالعه و بررسی شرایط حقوق مدنی و سیاسی 194 کشور و 14 منطقه جهان تهیه شده است. جنیفر وینزور، رئیس مؤسسه خانه آزادی، ضمن اشاره به ادامه حملات گوناگون رژیم‌های خودکامه علیه فعالان طرفدار دموکراسی در دو منطقه نامبرده، از تظاهرات خیابانی ایران که به طور وحشیانه توسط رژیم آن کشور سرکوب شده، به عنوان یکی از مثال‌های روشن این گونه حملات نام برده است. خانم وینزور همچنین به دستگیری تعداد زیادی از طرفداران گسترش آزادی‌های فردی در چین و کسانی که خواهان پایان گرفتن تسلط حزب کمونیست آن کشورند به قتل روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در روسیه نیز اشاره کرده است. در این گزارش در این حال آمده است به رغم سرکوب‌های بیشمار در چین، بیشترین پیشرفت‌های حقوق بشری در قاره آسیا رخ داده است. گزارش خانه آزادی همچنین خاطر نشان کرده است سالی که گذشت سال تشدید سرکوب‌ها علیه مدافعان حقوق بشر در 40 کشور مختلف بود که 20% جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. آرک پادینگتون مدیر بخش تحقیقات خانه آزادی می‌گوید ادامه محدودیت‌های حقوق جمعی و فردی در این کشورها نشان می‌دهد که خودکامه‌ترین رژیم‌ها در واقع هم شهروندان خود را سرکوب بیشتری کرده و هم در عرصه بین‌المللی با نفوذتر شده‌اند. در این گزارش همچنین از کشورهای ایران، روسیه، ونزوئلا و ویتنام به عنوان کشورهای نام برده شده که اقدام به سرکوب‌های بیشتری کرده‌اند و در کشورهای چون بحرین، اردن، کنیا و قرقیزستان میزان آزادی‌ها محدودتر شده‌اند.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. و اما سیمین آقارضی، نخستین بانوی نوازنده ساز قانون در ایران، صبح روز گذشته در تهران درگذشت. نیکو یوسفی، نوازنده تار و پژوهشگر موسیقی که مدتی سرگرم تدوین یک دائره المعارف درباره نقش زنان در موسیقی ایران است، از سیمین آقارضی می‌گوید.
خانم آقارضی یکی از زنان تاثیرگذار تو موسیقی ایران بودن. همطوری که میدونین ساز تخصصشون قانون بود و ایشون بیشتر با نام ساز قانون شناخته شدن. ساز قانون درست قبل از ایشون توسط خیلی از اساتید دیگه نواخته میشد، ولی از زمان خانم آقارضی به بعد، زمانی که ایشون تکنوازی میکردن، این ساز بیشتر شناسونده شد به همه. ولی خب ایشون با سازهای دیگه ای هم آشنا بودن، مثل ویولون، پیانو، رباب، عود، کمانچه، و با همه اینا قطعات اجرا کردن به صورت ضبط، به صورت تکنوازی در ارکسترهای مختلف. خانم آقارضی در واقع برآمده بودن از هنرستان موسیقی ملی، اتفاقا جزء اولین گروهی هم بودن از هنرآموزان که وارد هنرستان موسیقی ملی شدن.
خانم آقارضی موسیقی هم آهنگ هم می ساختن؟
بله بله، با ارکسترهای خیلی زیادی همکاری کردن، هم در نقش تکنواز هم در نقش آهنگساز. حتی ایشون چند تا تجربه خوانندگی هم داشتن که اگه درست خاطرم باشه یکی از این کارهایی که اجرا کردن با ارکستر آقای یوسف زاده بود. چند تا کار تو برنامه‌های شاخ گل بود که قطعاتی رو خونده بودن.
تو چه حد شما به خانم آقارضی نزدیک بودید؟
والا من توی این کار تحقیقم که در مورد زنان موسیقی ایران تحقیق میکردم چندین بار با ایشون صحبت داشتم.
تحقیق شما در مورد موسیقی زنان ایران چگونه بود؟
من چندین سال روی یک دایره المعارف زنان موسیقی ایران دارم کار میکنم. در نتیجه به تبع کارم و حرفم با خانم آقارضی هم زیاد سر و کار داشتم، از ایشون خیلی کمک گرفتم.
خانم آقارضی چندان هم پیر نبودن، شما اطلاع دارید به چه دلیلی فوت کردن؟
خانم آقارضی متولد 1317 بودن. ایشون البته این توی سالهای اخیر مدت خیلی زیادی بود که در واقع حال جسمی خوبی نداشتن، بیماری های مختلف خیلی زیادی داشتن ایشون، ولی توی این اواخر، در واقع توی همین چند ماه آخر، دیگه یه مقدار وضعیتشون رو به بحران بیشتر رفته بود و بعد به خاطر سکته فوت شدن.
شما فرمودین که خانم آقارضی سازنده آهنگهای خودشون هم بودن. میشه در این باره بیشتر توضیح بدین؟
خانم آقارضی خودشون در سال 1342 علاوه بر اینکه همکاری با ارکسترهای خیلی زیادی داشتن و با آهنگسازها و خواننده‌های زیادی همکاری می‌کردن، در سال 42 ارکستر خودشون رو تأسیس کردن به نام ارکستر سیمین، که در این ارکستر بیشتر از قطعاتی که خود خانم آقارضی می‌ساختن به عنوان آهنگسازی تغذیه می‌شد. با این ارکستر برنامه های خیلی زیادی هم اجرا کردن به صورت حالا اجرای زنده، اجرای صحنه. و اما ایشون در واقع خودشون به من میگفتن که من سفارش آهنگسازی هم قبول میکنم، حتی یعنی کار آهنگسازی رو به صورت یک کار حرفه‌ای انجام میدادن.
شما اطلاع دارید که خانم آقارضی آیا اولین قانون نواز زن ایران بودن؟
مداره که در واقع مکتوبی که ما داریم ایشون هستن. قبل از اون تمام کسایی که ساز قانون زده بودن، آقایون بودن و ایشون اولین نوازنده زن قانون بودن که به صورت حرفه‌ای این ساز ادامه دادن.
تصور میکنید که فقدان ایشون چگونه تأثیری بر جامعه موسیقیایی ایران داشته باشه؟
خانم آرزو در اینکه واقعا تاثیرگذار بودن در موسیقی ایران و ساز قانون رو به عموم مردم نه فقط موزیسین ها شناسوندن در این هیچ شکی نیست. البته بعد از ایشون، بعد از هنرستان موسیقی ملی، چند هنرستان دیگه ساخته شد و هنرجویان رو پرورش دادن که دیگه تو همه اونها ساز قانون به عنوان یکی از سازهای اصلی که تدریس میشد و هر ساله تعداد هنرجو رو میپذیرفتن و تعداد هنرجو به عنوان نوازنده قانون وارد جامعه میشدن، از بعد از ایشون در واقع شروع شد. ولی اگه بخوایم ما در واقع ریشه یابی بکنیم، قطعا نمیتونیم به خانم حضور خانم آقا رضی رو در معرفی این ساز نادیده بگیریم.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. این نیمه به خبرها و برنامه محبوب صدای شما، صدای فردا، اختصاص داره و نخست خبرها از بهروز کارونی.
مجمع روحانیون مبارز، یک تشکل اصلاح طلب مذهبی، روز سه‌شنبه خواستار جلوگیری از میدانداری نیروهای تندرو در فضای سیاسی ایران و برخورد با تندروی ها شد. جلسه رسیدگی به اتهامات محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت، روز دوشنبه یه هفته آینده در دادگاه انقلاب تهران برگزار می شود. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه با اشاره به گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در مورد حوادث کهریزک گفت که دادسرای تهران پس از تعلیق قضات متخلف در مورد آنها اقدام می‌کند. عباس جعفری دولت آبادی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با استقبال از گزارش کمیته ویژه مجلس در مورد حوادث پس از انتخابات 22 خرداد، این گزارش را مخالف تبلیغات کسانی خواند که به گفته وی مدعی‌اند موارد عدم رعایت و تضییع حقوق شهروندان در ایران پیگیری نمی‌شود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه احکام زندان 5 نفر از معترضان و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که به تبلیغ علیه نظام و شرکت در اجتماعات غیرقانونی متهم شده‌اند را برای اجرا ابلاغ کرد. حکم این متهمان از 1 سال تا 6 سال حبس تعزیری اعلام شده است.
با سپاس از شما، بهروز کارونی بود با تازه‌ترین خبرها و نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فردا، کاری همچون همیشه از جان خاکزاد با همکاری شیما اخوان و فرزاد فروغی.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما، صدای فردا. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش باشید. در برنامه این هفته بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا رو خواهید شنید که همکارم ژان خاکزاد با سه شنونده رویدادهای مهمی رو که طی هفته گذشته در ایران رخ داده به بحث گذاشته. با هم به این بحث آزاد گوش میکنیم.
صدای شما، صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فرداست، سه شنونده شرکت دارند: آقای رضا، آقای مهرزاد و آقای عرفان. از هر سه شما سپاسگزاریم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز خبری بود که در مورد آیت الله صانعی منتشر شده بود و در برنامه شما چه فکر میکنید؟ تا یه هفته گذشته ما از شنوندگان پرسیده بودیم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آیت الله صانعی رو فاقد ملاک مرجعیت معرفی کرده بود و در سوالی که ما با شما مطرح کرده بودیم پرسیده بودیم که این اظهار نظر میتونه که مقلدان آیت الله صانعی رو از ایشون دور بکنه یا روی گردان بکنه. این بود که تعداد زیادی از شما شنوندگان عزیز در تماس با رادیو فردا نظرتون رو اعلام کردید، ولی در عین حال طی هفته گذشته رویدادهای دیگری هم اتفاق افتاد که اگر امکان داشته باشه در بحث آزاد برنامه امروز به اونها هم اشاره خواهیم کرد و از شما شنوندگان عزیز که در این برنامه شرکت دارید تقاضا میکنم که راجع به این رویدادها هم با همدیگه به بحث بپردازید. اگر اجازه میدید اول با خبری که طی هفته گذشته اعلام شد و اون این بود که وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای همکاری با 60 بنیاد و مؤسسه خارجی رو ممنوع کرد که در میان آنها رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم وجود دارند. اولین سوال را از هر سه شما میپرسم. به نظر شما بیانیه وزارت اطلاعات میتونه که جلوی اطلاع رسانی به شهروندان ایرانی رو بگیره و این شهروندان نتونن که از خبرهایی که توسط رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور بیان میشه استفاده کنن؟ اگر اجازه میدید با رضا شروع میکنیم.
اصلا نمیتونن کارو بکنن، چون که مردم الان تو اون که من داخل جامعه دارم تاب میخورم با پیامک به همه اطلاع رسانی میکنن و هرچی هم جلو این برنامه رو بگیرن بیشتر مردم رجوع میکنن. مثل اینه که یه بچه رو بخوای ازش پنهان کنی بیشتر کنجکاو میشه ببینه کجا چه خبره. و به نظر من هر چیز مخفیانه و سرکوب کنن برای ما بهتره.
نظر رضا رو شنیدیم و نظر مهرزاد. مهرزاد، ممنوع کردن شنیدن رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به نظر شما یک محدودیت تازه نیست؟
نه، من فکر میکنم که تازه نیست. این 30 سالی که اینو حکومت کردن همیشه از رسانه‌های آزاد ترسیدن، از رسانه‌های خارجی مخصوصا که وقایع رو به صورت واقعی منعکس میکنن میترسن. اینا یه آرامش گورستانی و پادگانی میخوان که مردم فقط یه چند تا روزنامه کیهان و جمهوری اسلامی و بعد اون پنج شبکه خود صدا و سیما رو گوش کنن. و این بیانیه وزارت اطلاعات هم در مورد این 60 مؤسسه، اولا که خیلی از این مؤسسات اصلا ربطی به ایران نداره، اینا اصلا در مورد کشورهای دیگه هم هستن، بیشتر مصرف داخلی داره. و در جواب سوال شما اینه که اینا همیشه از رسانه‌های آزاد و مطبوعات آزاد ترسیدن، منتها خب دیگه به موقعیت زمانی شلو سفت بوده. الانم چون جامعه خیلی ملتهب هست اینا کاملا میترسن، ولی فکر نمی‌کنم موفق بشن، چون دیگه دنیا ارتباطات. شما می‌بینید هر قتلی که تو ایران اتفاق می‌افته چند لحظه بعد توی اینترنت توی رسانه‌ها نشون داده میشه. به نظر من اینا موفق نمی‌شن.
ارفان، به نظر شما اصولا چرا باید وزارت اطلاعات شنیدن صدای رادیوها یا تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور رو ممنوع بکنه؟ هدف از این ممنوعیت میتونه چی باشه؟
به نظر من یه چیز خیلی عادی، یعنی به راحتی میشین و فهمید. شما ببینید 5 تا شبکه مدام دارن اون چیزی رو میگن که حکومت میخواد، در کنارش روزنامه‌های کثیر الانتشار با قیمت ارزون، کیهان، ایران، نمیدونم وطن امروز و و و، که اینا یک شبکه گسترده تبلیغاتی درست کردن برای این نظام، که اینا دوست دارن فقط اینا به عنوان تک صدا، به عنوان یک جامعه تک صدا اینا مطرح باشن، بقیه دیگه محروم باشن، از هیچ جای دنیا هیچ خبری نداشته باشن. و به نظر من اینا شاید میخوان باز از اون طرف یه قانون نصب کنن، تصویب کنن، باز بریزن ماوره ها رو جمع کنن، یه سری افراد رو به اتهام نمیدونم ارتباط با اینا دستگیر بکنن، نمیدونم بازداشت بکنن، و اصلا شاید یه اهداف جدیدی دارن. ولی خب دیگه ما تو قرن 21 توی کلبه جهانی نمیشه جلوی ارتباطاتو گرفت و کسی که مشتاق باشه از هر طریقی باشه اون خبر رو به دست میاره.
سپاسگزارم از رضا، از مهرزاد و از عرفان که نظرتون رو درباره بیانیه وزارت اطلاعات بیان کردید. در هفته گذشته همچنین شاهد بودیم که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ضمن تقدیری که از تجمع هواداران حکومت در روز نهم دی ماه به عمل آورد گفت که تظاهرات مردم در روز نهم دی ماه اتمام حجتی برای همه بوده. از شما رضا سوال میکنم، این اتمام حجت که رهبر جمهوری اسلامی ایران از اون سخن میگن منظورشون چی هست؟ شما میتونید که نظرتون رو درباره این مسئله بیان بکنید؟
یه ورزش تا که 100,000 جمعیت داخل ایران میگیره بعد بازی استقلال و پرسپولیس، شما اگه توجه کنید فکر میکنید که با دوربینا که میخوان تیم برداری کنن فکر کنید 2 میلیون یا 3 میلیون جمعیت، اینا اصلا 10,000 جمعیت هم نمیان. اگه اینا راست میگن بیان یه روزم اختصاص بدن به گروهایی که مخالف اینا هستن و بخوام براشون تجمع مصلحت‌آمیز داشته باشن. بعد وزیر اطلاعات آقای خامنه‌ای هم که گفتن که ما دیگه صبرمون تموم شده، اینا روزایی که همون روز اول که مردم تجمع کردن کشتندشون، میخوان چیکار بکنن با مردم. ولی من امشب دوست داشتم یکی از موافقای دولت هم بودم که باباشون بحث میکردیم که بحثمون شیرین تر، ما 3 نفر ظاهرا مخالف هستیم و دوست داشتم که یکی از موافقا که ما میدونیم اصلا جواب اونو بدن، چون که هر چه که بخوام ما رو سرکوب میکنن تو مملکت خودمون و هر چی یه خونی هم ریخته بشه از یه طایفه مطمئنا 100 نفر دور و برشون هستن که مخالف میشن و بحثی که هست هیچ کاری نمیتونن بکنن. یعنی مردم آگاه شدن و مردم واقعا آزادی میخوان، مردم دیگه اینو نمیخوان که مرگ بر فلان مرگ بر سرکوب بشن.
اینجا باید یادآوری کنم هفته گذشته در برنامه صدای شما صدای فردا یکی از موافقان حکومت شرکت کرده بود، ولی متاسفانه این هفته هرچه تلاش کردیم از کسانی که پیام گذاشتن در دفاع از سیاستهای دولت دهم از اونها دعوت کردیم که در این برنامه شرکت کنن و آزادانه نظرشون رو بیان کنن، متاسفانه تا این لحظه کسی حاضر نشد که در بحث آزاد برنامه صدای شما شرکت بکنه. هر هفته ما تلاش میکنیم که حتما شنوندگانی رو دعوت بکنیم که دیدگاه‌های متفاوتی دارن، ولی متاسفانه این هفته موفق نشدیم. امیدواریم این دوستانی که نظر موافق دارن در تماس با پیامگیر ما یا از طریق ایمیل یا از طریق اسمس پیامک آمادگی خودشون رو برای شرکت در این برنامه اعلام کنن، تا همانطور که رضا گفت شنونده‌ای باشه که از حکومت دفاع میکنه و در آن صورت بحث طبیعتاً بحث داغ‌تر و جالب‌تریه و این بحث میتونه که راهگشای برخی از مشکلات و مسائلی باشه که امروز در ایران شاهد اونها هستیم. حالا مهرزاد نظر شما رو میپرسم، آیت الله علی خامنه‌ای از بیان این سخن که اتمام حجتی برای همه بود تظاهراتی روز 9 دی ماه صورت گرفت، منظور ایشون چی هست؟ آیا شدت عملها بیشتر خواهد شد؟ معترضان نباید اعتراض بکنن؟ یا اینکه برعکس ایشون نظرشون این هست که به سمت آزاد شدن و باز شدن فضا بریم تا مردم بتونن که نظرشون رو بیان کنن؟ از صحبت‌های ایشون شما چه نتیجه‌ای رو میگیرید؟ بفرمایید مرزاد.
قبل از پاسخ به این سوال، در مورد اونی که گفتین کسی از موافقان دولت کاش می بود در این مصاحبه شرکت میکنه، من فکر میکنم واقعا اینه کسی رو ندارن و هفته گذشته هم که اون رضا اومد در مورد خشونت دفاع کرد از خشونت، واقعا اینا حامی ندارن. اگرم یه وقتی کسی از اینا میاد تو این رادیوها از خودشونه، یعنی از خودشونه تحریک میکنن که شما هم اینا رو بگین. اما سخنای رهبر خب معلومه این منظورشون از اتمام حجت بگیر و ببند و ضرب و شتمای بیشتره. اینا خودشون فهمیدن دیگه رفتنی هن. دیگه مردم باید با چه زبونی بگن که ما شما رو نمیخوایم؟ دیگه عکس آوردن پایین، عکس آتیش زدن، اصل ولایت فقیه رو زیر سوال بردن، مشخصا اسم بردن. این اتمام حجت فقط برای اینه، برای رعب و وحشت، برای تهدید بیشتره. خودشون فهمیدن که رفتنی هن. و جالبه که تو این سخنران مقصر رو یه سری نیروهای خودسر اعلام میکنن. اینا همیشه کارشون این بوده که تو جریان سعید امامی هم بود، اون موقع وزارت اطلاعات هم اعلام کرد که بله این قتل‌های زنجیره‌ای رو یه سری نیروهای خودسر انجام دادن. خب این نیروهای خودسر واقعا کیان؟ چرا محاکمه نمیشن؟ چرا اینا رو مردم معرفی نمیکنید؟ مگه میشه یه چند نفر آدم به صورت خودسر بدون حامی بیان و به اون شکل با خشونت رفتار کنن و هیچ پاسخی هم به هیچ جا ندن؟ اینا من فکر میکنم صورت مسئله پاک کردن و از نیروی خودسری وجود نداره. این نیروهایی که حمله میکنن، نیروهایی که حمله کردن به جماران، اینا دقیقا مستقیما زیر نظر رهبری هن و فکر میکنم که مثل اون نماز جمعه که رهبر گفتن که 30 خرداد بود فکر کنم که دستور کشتار مردم رو دادن، اینجا هم باز دستور کشتار دادن، ولی فکر نمی کنم که راه به جایی ببرن.
این سوال رو میخواستم از عرفان بپرسم. آیت الله خامنه ای در سخنانی که روز چهارشنبه بیان کردن، در بخشی از سخنانشون گفتند که در این شرایط غبارآلود باید خیلی با احتیاط و تدبیر و البته در وقت خود با قاطعیت عمل کرد تا دشمن در فتنه انگیزی ناکام بماند. آقای عرفان میخواستم از شما بپرسم، منظور رهبر جمهوری اسلامی ایران از شرایط غبارآلود چه میتونه باشه؟
والا آقای خاکزادیشون اینقدر حرفاشون تو این چند ماه دیگه تکراری شده و دیگه اون به قول معروف دیگه حناشون رنگی واسه ملت نداره، ولی بازم میان هی تکرار میکنن حرفاشون و من نمیفهمم مثلا ایشون چی میخواد بگه. شاید منظورشون اینه که تو این شرایط غبارآلود یعنی یه جوری بزنید یه جوری بکشید کسی شما رو نبینه کسی نفهمه. وقتی میخواید با ماشین برید روی یکی، با ماشین شخصی برید روی یکی مثلا، شاید منظورشون این بوده. ولی اینا کلا این حکومت مثل آدمی میمونه تو باتلاق گیر کرده، دست و پا میزنه که نره پایین، ولی با سرعت و با شدت تمام میره پایین تر. اینا تو این 7 ماه مگه چیکار کردن؟ تو این 7 ماه کشتن، بازداشت کردن، شکنجه کردن، هر بلایی دلشون خواستن سر ملت آوردن. حالا میان اتمام حجت میکنن، با کی اتمام حجت میکنن؟ میخوان دیگه چیکار کنن؟ مگه از کشتن بدتره دیگه؟ فکر میکنم دیگه حتی حرفاشون واسه طرفدارای خودشون هم دیگه هیچ اهمیتی و هیچ اعتباری نداره و مثل آدمی میمونه که مونده و فقط داره حرف میزنه، فقط داره پند و اندرز میکنه، فقط داره تهدید میکنه، ولی هیچی از اینا ساخته نیست و جنبش راه خودش رو پیدا کرده و جلو میره و تا به نتیجه هم نرسه کوتاه نمیاد.
نظر عرفان را هم شنیدیم. از هر سه شما دوستان میپرسم، 5 تنی که به اتهام شرکت در تظاهرات عاشورا بازداشت شدن قراره به اتهام محاربه اینها محاکمه بشن. محاربه البته میدونیم که در جزای اسلامی حکم سنگینی داره. نظر شما چیه؟ این افراد که در تظاهرات شرکت کردند اصولا میتونن که محارب باشند؟ با رضا شروع میکنیم. رضا بفرمید.
آقا مهداد و عرفان که دارن صحبت میکنن و من که دارم صحبت میکنم، توی این جامعه به جرم اراذل اوباش دارن دستگیر میکنن و من اگه دستگیر بکنن و به جنب محاربه اعدامم بکنن، خواهناخواه برادرم، پسرم و هم، فرزندم، دایی، همه خواهناخواه پشت من در میان. اینا کاری که دارن اعدام میکنن، دارن فقط خودشان تو باطلاق میبرن. و زمان شاه که اینا میگفتن پولان بود و بیسار بود، زمانی که مجسمه شاه رو بردن پایین و عکسش پایمال کردن، اومد پشت تریبون و گفت که من مردم صدای انقلاب تا رو شنیدم و رفت. حالا کار نداریم به زمان انقلاب آره. آیت الله خمینی هم گفتن که پدران ما نمیتونستن برای ما تصمیم بگیرن. ما هر جوری که هست باید راه دموکراسی و آزادی تو مملکتمون برقرار کنیم. ما هیچ چیزمون کمتر از دنیا نیست و باید به مردم دنیا نشون بدیم که ما ایرانی هستیم و با غیرتیم و یه جونم که بیشتر نداریم که این جونم میدیم و اون 5 تن هم که میخوام محاکمشون بکنم مطمئن باشم که ما پشتیشون هستیم. فردا نوبت من میشه، پس فردا نوبت عرفان میشه و نوبت بقیه. و من خواهشی که دارم، دوست دارم که همه متحد و دست و دست هم بدیم. این 8 سال جنگی که ما با دنیا به قول جنگیدیم، همه برادران ما بودن. من داداشم جنگید شهید شد، پدرم جانبازه، ولی مخالف اینا و دوست دارم دستمون تو دستم باشه. مطمئن باشیم که بزرگتر از اینا رفتنی هست.
نظر رضا رو شنیدیم. مرزاد، در شرایطی که بیش از 6 ماه از انتخابات ریاست جمهوری گذشته و شاهد اون هستیم که هنوز معترضان از فرصت‌های مختلف استفاده میکنن تا اعتراض خودشون رو نشان بدن، اتهام محاربه زدن به کسانی که آمدن در یک تظاهراتی شرکت کردن، این به چه دلیلیه؟ افزایش رعب و وحشت و یا اینکه جلوی اعتراض‌های بعدی گرفته بشه؟ بفرمید مرزاد.
این اتهام محارب زدن از دو جنبه حقوقی و سیاسی میشه بررسی کرد. از جنبه حقوقی تعریف محارب تو قانون مجازات اسلامی یه تعریفی داره که اگه صرف نظر از اون قوانین جهانی، ما اگه بخوایم به همین قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی استناد بکنیم، عمل هیچ کدوم از این معترضان منطبق بر محاربه نیست، به خاطر اینکه محارب از نظر قانون مجازات اسلامی کسیه که برای رعب و وحشت دست به اسلحه ببره، در صورتی که در همین پنج شبکه جمهوری اسلامی هیچ وقت معترضایی رو نشون ندادن که اینا اسلحه داشته باشن و اگه کسی بود اسلحه با خودش حمل می‌کرد، مطمئن باشین که اینا 100 بار نشون میدادن. پس طبق خود قوانین جمهوری اسلامی عمل هیچ کدوم از اینا محاربه نیست، بلکه عمل کسایی محاربه است که مامورای خودشون بودن، مخصوصا با یه پاترون اومدن خواهرزاده آقای موسوی رو با اسلحه گرم کشتن، این محاربه، یا کسایی که به صورت مسالمت آمیز بدون اسلحه میان تو خیابون و اعتراض خودشونو بیان میکنن. من فکر میکنم که در واقع این از جنبه حقوقی دور شدن و یه اتهام کاملا سیاسی، هم برای ایجاد رعب و وحشت، هم برای کنترل اعتراضات و این جنبش مردم هست.
عرفان نظر شما چی؟
من خودم رشته حقوق میخونم. بعد اتفاقا همین چند روز پیش این بحث محاربه پیش اومد، من آن ور داشتم دقیقاً ببین ماده 183 قانون میگه هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد و فی الارض. حالا شما ببینید کی دست به اسلحه برده، کی مردم رو ترسونده، کی آزادی رو از ملت گرفته. این اصلا دیگه یه چیز واضح و آشکاره و اصلا دیگه نیازی نیست ما بیایم تفسیر کنیم اینو. اونایی محاربند و باید به مجازات برسن که ملت رو کشتن، اونایی که به مردم تجاوز کردن تو زندان، تو کهریزک. شما ببینید همین آقای سعید مرتضوی که مقصر اصلی کهریزک انتخاب میشه از دید مجلس، همین مجلس خودمون، دیشب یه حکم دیگه از آقای احمدی نژاد میگیره و میشه رئیس ستاد مرده با قاچاق کالا و مواد مخدر. یعنی یه چیز خیلی واضح و ملموسه که کی محاربه، و به نظر میرسه هدف اینا اینه که بترسونن ملتو و اونا رو از اون راهی که دارن، از اون هدفی که دارن باز بدارن و قطعاً به اهدافشون نمیرسن. ما تو این هفت ماه نشون دادیم جنبش سبز که نمی ترسیم، اگه می ترسیدیم همون اولش می داشتیم کنار. و من یه توصیه به دوستان و بقیه که صدای منو می شنون اینه که یه پیام با پیام به دوستای خودمون، به آشناها بگیم من محاربم و منو اعدام کنید، مثل اون چند نفری که قرار اعدام بکنید.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو می شنوید. سه شنونده رضا، مهرزاد و عرفان در این بحث آزاد شرکت دارند. دوستان در اینجا برمی گردیم به موضوع اصلی بحث آزاد که در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته شنیدید. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آیت الله صانعی رو فاقد ملاک مرجعیت دانسته. به نظر شما جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آیا اصولاً چنین اجازه‌ای رو داره که یک نفر رو از مرجعیت خلع بکنه و یا کس دیگری رو به جای او یا به جای هر کس دیگری مرجع تقلید معرفی کنه؟ اگر اجازه میدید با عرفان این بار شروع کنیم. عرفان بفرمید.
ببینید شما در فاصله چند روز بعد از اینکه درخواست میدن حامیان دولت، جامعه مدرسین میان و سلب مرجعیت میکنن از آیت الله ثانی. این اقدام نوعاً سیاسیه و در راستای برخورد با همه افرادیه، با همه اقداماتیه که به مذاق حکومت ما خوش نمیاد. شما ببینید از جنبه شرعی هم بخواید در نظر بگیریم، وقتی مردم یه شخصی رو به عنوان مرجع تقلید میپذیرن، دیگه هیچکی نمیتونه وارد این امر بشه، براشون تعیین تکلیف کنه که ایشون صلاحیت داره یا نداره. حتی شما ببینید آیت الله جوادی آملی هم گفته صلاحیت مرجع رو مقلدینش تعیین میکنن، نه این چند نفری که نشستن توی حوزه و دارن واسه ملت تعیین تکلیف میکنن. من خودم به شخصه مرجع تقلید ندارم، اصلا اعتقادی ندارم، ولی به خاطر این اقدام حکومت میخوام یه نسخه از رساله آیت الله ثانی تهیه کنم و به عنوان نماد یک شخص شجاع و حقیقت طلب تو خونم بذارم. حالا شما تصور کنید کسانی که مقلد ایشونن، مطمئن باشین هیچ تأثیر منفی در اونها نداره، بلکه با افتخار ایشون رو مرجع تقلید خودشون میدونن و به دستورات احکامش عمل میکنن. شما مطمئن باشین.
نظر عرفان رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شنیدیم. مهرزاد نظر شما چیست؟
قطعاً که همچین اجازه ندارن. به هر حال چون جامعه مدرسین حوزه علمی قم یه نهاد حکومتیه، نهاد حکومتیه که افرادشان توسط حکومت تعیین میشن، بودجه میگیرن. خب ما اگه دقت کنیم ببینیم اصلا اونجوری هم که اعلام کردن که به امضای همه اعضای جامعه نرسیده، یعنی به امضای شیخ محمد یزدی رسیده که خب ایشون معلومه که همچین بیانیه رو بیرون میره و امضا میکنه. ایشون خودش رئیس 10 سال رئیس قوه قضاییه بوده و همه هم به گفته آقای هاشمی شاهرودی قوه قضاییه رو به یه ویرانه تبدیل کرد. 100% مشخصه که این بیانیه سیاسی هر روحانی که در سمت و سوی ولایت اینا حرکت نکنه، اینا باش مخالفن، مرجع هستن. همین الان اگه آقای صانعی بیاد حرفای خودشو پس بگیره و بگه من ولایت قبول دارم و در ردیف روحانیونی مثل مکارم شیرازی و مصباح یزدی و جنتی قرار بگیره، فرداش مطمئن باشید همین آقای یزدی بیانیه میده میگه که بله آیت الله صانعی مرجعه، منم عین آقای عرفان مرجع تقلیدی ندارم و اصلا به تقلید اعتقادی ندارم. همون سخنی که دکتر هاشم آجری چندین سال پیش گفتن که آدم عاقل و باسواد و زنده و بالغ نیازی به تقلید نداره، که همین هم منجر به صدور حکم اعدام علیه ایشون شد. ولی خب کاملا مشخصه که بیانیه سیاسیه و اون مقلدای واقعی آقای صانعی هم که واقعا اعتقاد بهشون دارن، اگه دقت کنن فکر کنم که این عمل جامعه مدرسی اینا رو توی تقلیدشون محکمتر و راسختر میکنه. به هر حال اون شعاری که مردم دادن، گفتن که درود بر منتظری، سلام بر صانعی، من فکر نمی‌کنم به خاطر این بوده که آقای صانعی مرجع باشه، به خاطر این بوده که موضع‌گیری‌های سیاسی موافق با مردم داشتن و با مردم حرکت کردن.
نظر مهرزاد رو هم شنیدیم و نظر شما رضا.
پیش خداوند هیچ کسی ارجح‌تر و افضل‌تر و کسی دیگر نیست. ما هر کدام خودمون مرجع تقلید میتونیم باشیم برای خانواده و بعدم برای اطرافیانمون. خدا عقلی که به توماس ادیسون داده که برق رو اختراع کرده به من نوعی هم داده. ایشون 100 از عقلش به کار انداخته، برق رو اختراع کرده. منم دارم میگم بهم که برو با پای راست برو تو دستشویی، برو با تو مسجد چی کار کن کار نکن. و من اصلا عقیده ندارم به مرجع تقلید و خدا عقلی که به من داده گفته است که چش بد دادم، عقل دادم، هوش بد دادم، راهو بد نشون میدم، چهارم دادم. برو ببین کجا میخوای بری. من باید مرجع تقلید باشم برای خودم. پس هیچ کس نمیتونه بگه که برو از دیگری تقلید بکن یا نکن. و در مورد آقای صانعی هم که حتما ایشون هم در حال حاضر مشکلاتی رو دارن تو جامعه ما میبینن که حتما راه حلش هم خوب بلدن. به نظر من باید مسئولین بنشن باش مذاکره کنند و اگه راه حل‌های مفیدی دارن برای بهتر شدن اوضاع جامعه به کار بگیرن، نه مثل اینکه آقای منتظری چند سال حرف خونگی بذارن. این واقعا برای ما مضره و ما از این شخصیت ها خیلی داریم، مثل آیت الله برجردی و امثال اینا خیلی داریم که اصلا میگن دین از سیاست باید جدا شه و من هم شخصا اصلا هیچ عقیده ندارم و دوست دارم یکی از اینا که مرجع تقلید رو قبول دارن بیا به من بگه که اگه یا خواهرشون یا دخترشون شوهر بده، شوهرش بره سه تا همسر دیگه بگیره، آیا اجازه میدن که این کارو؟ من که شخصا اصلا مخالف این هستم.
سپاسگزارم از هرسه شما، از رضا، از مهرزاد، از عرفان که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این برنامه رو فراهم کنیم.
به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو یادآوری می‌کنم. شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-82-87-220. شماره تلفن پیامگیر ما در پراگ 20420221-12-41-13 و شماره پیامک گیر یا اسمس گیر ما 20420-603-874-150 و همچنین آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. میدونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید. من شیما اخوان به همراه همکارم فرزاد فروغی تا برنامه آینده ساعات خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
اخیراً میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیانیه‌های راه حل‌هایی را برای برون رفت از بحران ارائه دادند که مورد حمایت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز قرار گرفت. در این پیشنهادها اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهگشای مشکلات توصیف شده است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
خب دوستان، برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنیدید، به پایان رسید و با پایان اون به پایان مجله نیمه شب نیز نزدیک میشیم. اجازه بدید که براتون شب آرام و بی دغدغه و در پی اون روز خوبی رو آرزو کنیم. یادآوری میکنم که همکارم بهروز کارونی رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. عزیزان، یکایک که شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. شب بخیر.